بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. در نامه شریفی را که حضرت مولا الموحدین امیر مؤمنان سلام الله علیه برای افراد کوفه نوشتند در این نامه بودیم. اون قسمت پایانی این نامه بعد از اینکه حضرت در چند خط بسیار محدود جریان عثمان رو بیان کرد و جریان اینی را که قضایای اتفاق افتاد خودش رو تبرئه کرد و افرادی را که در قضیه عثمان دخالت داشتند که اون سه نفر بودن اونها رو هم بیان فرمودند و بعدن حضرت فرمود دیگه مردم ریختن عثمان رو کشتند و بعد با تو به غیر کرح آمدند به من بیعت کردند. همه جریانات رو حضرت در چند خط بیان کرد که حالا من اون چند خط رو باز یک مرور مختصری بکنم که بعد این قسمت پایانی کتاب حضرت را و نامه شریف حضرت را که امروز بنا هست عرض کنم. حضرت در این جمله فرمود که ان الناس طعنوا علیه، مردم خیلی ایرادهایی گرفتن بر عثمان. فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه، و من هم از مهاجرینی بودم که اکثر استعتابا نسبت به عثمان بودم. معنای استعتاب رو گفتیم از عتبا میاد، عتبا از ازداد و اونی هست که انسان طلب رضایت بکنه. من به او میگفتم تو طلب رضایت مردم رو بکن، تو انجام بده کاری را که مردم راضی باشند، سخط مردم رو به دست نیار. انا طلب رضایت. کنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه، کسی بوده که بیشترین طلب رضایت مردم رو از عثمان می کردم. یعنی به جای هر چیز که او را شماتت کنم، ملامت کنم، مذمت بکنم، به جای اینها به او میگفتم با مردم رفق داشته باش، رضایت مردم رو دست بیار، هر چوری که اونها میخوان درست کن، هر والی که اونها میخوان تو درست. من نصیحت های زیادی میکردم به عثمان، یعنی از میان مهاجرین کسی که بیشترین کلام و بیشترین نصیحت رو به عثمان میکرد من بودم. کنتو رجلن من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل اتابه. این اقل اتابه رو بعضی ها به معنای قلیل معنی کردن، یعنی کسی بوده است که از نظر اتاب، اتاب به معنای سرزنش، ملامت کردن، سرزنش کسی کردن رو بهش میگن اتاب کردن. فلانی فلانی رو اتاب کرد، ملامت کرد، به او بد گفت. بعضی آمدن گفتن اقل و اتابه، یعنی من کمترین اتاب رو میکردم، یعنی کمترین سرزنش رو میکردم. و حال این که بهترین معنا همین معنایی است که بعضی از شرا و بزرگان مثل مرحوم آل خویی رضوان الله علیه فرمودند و ایشون فرموده اقل و اتابه یعنی من اصلا عتاب نمی کردم، سرزنش نمی کردم، هرچی می کردم نصیحت بوده، او را ملامت و سرزنش نمی کردم، نه به خاطر اینکه جای سرزنش نبوده، شاید برای اینکه استفاده سوی نکنم. بعضی از جاها داره که می خواستن دارن عثمان را بکشن، حضرت می گفتن این قضیه باب میشه، خلیفه کشی باب میشه، نه اینکه مثلا ایشون میگفتن که او کشتن عثمان حرام است پس من برم دفاع بکنم فلان بکنم. این غیر از اینی است که بگه خلاصه هره لق میشه. اگر یه دونه هره، یعنی اون جایی را که روی پشتبان میچینن، این آجرهایی که بغلهای پشتبان میچینن، روی پشتبان میچینن که قسمتش بیرون هست، میگن تا بغل همه محکمه، اما یکیشو که کندن، این هرهی که سر تا سر هست، این لق میشه. حضرت میگفت عثمان اگر بکشید، نه به عنوان عثمان، خود خلیفه کشی باب میشه، خود خلیفه کشی راه اندازی میشه بین مردم، این درست نیست. پس بنابراین اینجا میگفتن اقل و عتابه، یعنی من اصلا عتابش نمیکردم، من همش او را نصیحتش میکردم. اقل و عتابه، من عتابه اون رو اصلا نمی کردم. و بعد می فهمود و کان طلحه و زبیر احول و سیره ما فیه الوجیف، اما به خلاف طلحه، به خلاف زبیر، زبیر و طلحه کمترین سیر اونها استراب بود. شطور وقتی که راه میره دو سه رقم راه میره، یه رقم راه میره که اضطراب درش میفته، یعنی با سرعت میره دیگه، از اون راه رفتن سرعت بیشتر نداره، اونو بهش میگن وجیف. میگن اکثر و اون احون راهی را که طلحه و زبیر نسبت به عثمان داشتن وجیف بود، یعنی با اضطراب همیشه با این حمله میکردن و یورش میکردن. و ارفق و هدائه ها الانیف، هدا به اون قناع شطور میگن، به قناع ابل میگن، میگن قناع حرومه اما در چند جا استثناء شده، یه جا از اون جایی که استثناء شده فقط شب زفافه، اون هم با شرایطش. یکی میگن هدا ابله، اون هم با اینکه قناع هست اون هم استثناء شده، در مکاسب محرم هم داره. خب حالا هدا یعنی اونی را که به گردن ابل میاندازن و با اون نوای خوش ابل راه میره، که خیلی راه ممکنه برم خستم نشه، این استثناء شده. حضرت میفرماید ارفق و هدائها الانیف، ان انیف، آواز خوشی را که اونها سر میدادن نسبت به خود عثمان انیف بود. انیف در مقابل رضایت، میگن فلان شی به عنف شد، به عنف شد یعنی بر علیهش شدت پیدا کردن، قول شدیدی که بر علیه کسی باشد او را میگن عنیف. دو تا کلام گفت امیرالمومنین، یکی وجیف که به معنای یومئذن واجفه، اگر در نظرتون باشه در آیه شریفه قرآن هست، تتبع و هر رادفه قلوب یومئذن واجفه، یعنی قلبهایی هست که روز قیامت مضطربه، و تتبع و هر رادفه اینجا وجیف به معنای اضطراب، یکی عنیف، عنیف به معنای شدت در کلامه، یعنی مثل حمله کردن. بخواد یک نفر با کسی دعوا بکند با کلمات درشت بر او اول حرف میزن. اینه میگن عنیف. خب حضرت میفرماد اما طلحه و زبیر نسبت به عثمان چه کیفیتی بود؟ احون و سیر هما الودیف و ارفق و هدا همام الانیف، یعنی بدترین حالت رو در یورش داشتن. اینو چرا میگه امیرالمومنین؟ برای اینکه فردا اگر اینها ادعا کردن که ما میخواییم خون عثمان رو مطالبه بکنیم، شما یادتون باشه اینا افرادی بودن که بر علیهش قیام میکردن. ولی دا آخرش تو این کتاب تو این نامه حضرت میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ. حالا برسیم به اونجا عرض میکنم. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ قَبَرْ. این دو نفر از افرادی که بر علیه عثمان یورش میبردن، سوم کسی را که بر علیه عثمان یورش میبرد عائشه بود که حضرت امیر میفرماید وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فلتت و غضب. فلتم یعنی دفعتم، غضب یک بار غضبناک شد بر علیه عثمان عایشه. حالا چرا؟ میگن عثمان روی منبر داشت صحبت میکرد، عایشه بلند شد آمد از خونش، کفش های پیغمبر رو دست گرفت، شاید لباس پیغمبر رو دست گرفت، برداشت آورد گفتش که صدا زد که این کفش پیغمبر هست هنوز کهنه نشده، این پیرن پیغمبر هست هنوز پوسیده نشده، اما این ثعلب داره کاری میکند که دین پیغمبر کهنه بشه. اون بنا کرد حمله کردن به عثمان که اموال رو داره به بین افراد میده، اموال رو داره به اقوامش میده، به بنی امیه داره اموال رو میده. که چقدر از افرادی را شمردند در کتب تاریخ که این اموال زیادی را از بیت المال میداد عثمان به همین افراد، اینا رو داد میداد. و عایشه یکی از افرادی بود که غضبناک شده بود، آمده بود بر علیه عثمان که تو دین پیغمبر رو داری از بین میبری، هنوز پیغمبر کفشش کهنه نشده که تو دینش رو داری کهنه میکنی. و این حملات رو بنا کرد عایشه کردند. حضرت داره اشاره میکند و کان من عایشه فیه فلتت و غضب. عایشه هم بلند شد دفعتا بر عثمان غضب کرد. وقتی که غضب کرد فاتیح له قوم، اتیح یعنی مقدر شد برای او جمعی، یعنی خودشون رو مهیا کردند و حمله کردند به عثمان و با شمشیرها او را محاصره کردند و اونی را که بنا بود بکنند، یک جمعی از مسلمین مصر، یک قدری از عراق، یک قدری از جاهای دیگر آمده بودند، یورش کردند و او را کشتند و همه اصحاب پیغمبر هم رفتند تو خونه هاشون، اصلا عین خیالشون نبود عثمان کشته شد. احسن، این عبارت رو دنبالش میگشتم که من این رو عرض کنم که پیدا بکنم. نعس یه دونه یهودی بوده توی بنی اسرائیل و دین حضرت موسی رو او داشته خراب میکرده و برای اینکه یک محاسنه بسیار طویلی داشت این رو بهشون گفتن نه اقتلوا نعسا قتل الله نعسا. و این عبارت رو عایشه میگفت که بکشید این نعس را. نعس یعنی همون شخصی را که توی دین حضرت موسی بوده با اون ریش های بلند، چون که عثمان هم میگن ریش ها و معازنش بلند بود، روی این جهت اونها هم میگفت بکشید ای را، خدا بکشه نعس را. بله، حالا اون عباراتی را که گفته شده از قدر متیقنش تو کتاب من دیدم اینه که اقتلوا نعسا قتل الله نعسا، این نفس چه کرد؟ این تشبیه کرده بود او را به شخصی را که در یهودی ها بوده و دین حضرت مسیح را چه کرده بوده، این کلمات رو میگفته. خب اینجا حضرت سه تا نکته فرمود. یک، من مبرا بودم از خون عثمان، برای اینکه بیشترین نصیحت رو من میکردم و اصلا عتاب و ملالت و ملامت او رو نمیکردم. دو، اینی را که طلحه و زبیر از نظر حرف زدن اینطور بود، از نظر حمله کردن اونطور بود. سه، عایشه که ام المؤمنین گفته می شود چون عیال پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه هست، اون هم بر عثمان غضب کرد و چون که بر او غضب کرد این عبارت رو گفت و اطیح له قوم. اطیح امیرالمؤمنین می فرماید اطیح مثل قیز الماء، فاعل رو نگفت. حالا یا فاعل مجهوله، یعنی اون افرادی را که این کار رو کردن، یا اینکه خدا هست. در هر حال گفت اطیح لهم قوم، یعنی قومی مقدر شد برای کشتن او، فقتله او و عثمان رام کشتن. با این عبارات کوتاه حضرت امیر صلی الله علیه در این نامه همه مطالب رو عنوان کرد. بعد فرمود که عرض کنم که وبایعنی الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین. مردم هم بعد آمدن با من بیعت کردن، برای اینکه طلحه و زبیر که بیشترین نقش را داشتن در کشتن و در ترد کردن عثمان، میخواستند که مردم بیان با اونها بیعت کنند، چون اینا اعضای شورا بودن. عمر وقتی که میخواست از دنیا برود 6 نفر رو تعیین کرد، 2 نفرشون همینا بودن، یکی اون بود، یکی سعد بود و یکی هم عثمان بود و یکی هم علی ابن ابی طالب بود. این 6 نفر رو گفت خلیفه را از میان خودتون تعیین کنید، تا تعیینم نکردید اجازه بیرون رفتن از این منزل رو ندارید، هر کس هم مخالفت میکند گردنش رو بزنید. خود طلحه و زبیر امید داشتن که اینا خلیفه بشن، مردم نرفتن دنبال این قضیه. مردم فهمیدن که مال بیت المال مسلمین چه کیفیتی حراج میشه و از بین میرن، میرفتن دنبال کسی را که از بیت المال کمترین استفاده را کرده باشه، ولذا دفعتا حمله کردن به خانه امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه از روی طوع و رغبت، بدون اکراه، بدون جبر، بدون تبلیغ، بدون اینها تعیینش کرد. یه وقت هست که یک نفر میاد خودشو در معرض قرار میده، یه وقت هست یک نفر شخصی بر خودش تبلیغ میکنه دیگران برش تبلیغ میکنن، یه وقت هست که مردم خودشون میرن دنبال یه نفر میگن این باید برای این کار خوبه، برای اینکه اون مالو هدر نمیده، امین هست، بیت المالو چه میکند. امیرالمومنین از این افرادی بود، این اوصافو داشت و برای این جهت حضرت میفرماید و با یعنی الناس با من بیعت کردن مردم، غیر مستکرهین بدون اکراه، ولا مجبرین بدون اجبار، بل طائعین با طوع و رغبت، مخیرین با اختیار خودشون با من اومدن بیعت کردن. این قضیه ما شده، یعنی عثمانو کشتن، همین مردم با من بیعت کردن بدون اینکه من دخالتی کرده باشم برای اینکه به بیعت کردن مردم منجر بشه. این خیلی مهمه. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمود به والله من برای مرجعیت یه قدمم بر نداشتم. یعنی یک نفر شخصی میخواد دست و پا بکند برای این کار، یکی هست که میگه من یک قدم هم بر نداشتم برای این کار. یه نفر اصلا تصمیم میشینه از روز اول دنبال این کار بره. حضرت امیر سامون الله علیه به ابن عباس میگه این کفشی که من دارم وصلش میکنم چقدر قیمت داره؟ گوی 8 تا 7 تا کمتر زیادتر بهش وصله کرد، هیچی دیگه قیمتی نداره. حضرت فرمود به خداوند متعال حکومت کردنه و شما اندازه این کفش بر من قیمت نداره، مگر اینکه یه حقی را زنده کنم، یه باطلی را نابود کنم. اگر این کار کردم ارزشش همونه، و الا نه. این ایده امیرالمومنین بوده. حضرت میگه بدون اینکه اکراه بکنن مردم رو از طوع و رغبت آمدن. خب این مطلب تمام شد. مطلب دیگه، اینا فهمیدن اونی که میخواستن بکنن نشد، رفتن دنبال کلک. خود طلحه و زبیر از افرادی بودن که به حضرت امیر بیعت کرده بودن، آمدن گفتن که یا علی، ما آمدیم اینجا که با تو شریک بشیم. در چی؟ بله، ولایت شام رو به فلانی بدی، ولایت مصر رو به فلانی، یعنی یکیشو به من بدی، یکیشو به طلحه، مثلا یکیشو بزن. حضرت مناچت قهقه خندیدن، خندیدن و ابن عباس رو بردن و گفت ابن عباس میدونی اینا چی میگه؟ گفت بله، ولایت شام رو به یکی بده، خود مصر رو هم به یکی. حضرت اعتنا نکرد، گفت بینا بخوان بیشینن به حکومت، من میدونم اینا چی چیه، اینا از بیت المال چی جوره که استفاده میکنه. حضرت حاضر نشد زبیر رو که پسر عمش بود، طلحه رو که از افراد شمشیر بزن در زمان پیغمبر بود، اینها رو بهشون حکومت بده، حاضر نشد. اولین کاری هم که کرد معاویه رو پاس خلق. ابن عباس گفت آقا این خلاف سیاسته، 25 سال اونجا هست، شما میخواید اینو بردارید از کار. حضرت فرمود این رویه منه، ما کنت متقب المضلین عضدا، من به عنوان عضد و کمک شخص مضل را بر خودم اختیار نخواهم کرد. این رویه حضرت امیر بود. و این نحوه رویه ای را که حضرت پیش گرفته بود، مردم فهمیدن اینها اون راهی را که دارن میرن عوض کردن راشون. برای اینکه حضرت جواب نفش به اینها داد، اینا آمدن بعد از اینکه 2-3 روز هم طلحه هم زبیر خدمت امیرالمومنین، گفتن یا علی، ما میخوایم بریم برای مکه زیارت عمره، عمره بخوایم بریم. حضرت فرمود نکنه میخواید برید مصر، نکنه میخواید برید شام، نکنه میخواید برید بصره، یکی از این کلمات رو فرمود. گفت نه، میخوایم بریم برای عمره. رفتن. حضرت فرمود به کی قسم اینها قصد عمره ندارن؟ عایشه رفته توی مکه، اینها هم دارن میرن اونجا، میخوان نقشه بریزن. ولی دار رفتن اونجا و اون شخصی را که از عمال عثمان بود در خود به اصطلاح بصره، خود بصره یکی از اون جاهایی بود که جنگ جمل رو که اونجا قرار دادن، برای چی قرار دادن؟ برای اینکه افرادی را که توی بصره بودن بیشترین خواهان عثمان بودن. شخصی هم که عامل عثمان در اونجا بود، یک پولهای زیادی رو تصاحب کرده بود، آمده بود توی مکه، گفته بود هر کسی که میخواهد بره برای اینی را که خون عثمان را انتقام بگیرد، شطور محیاس، 1000 دینار رو برده بودن اونجا، شطور خریده بودن که هر کسی میخواد را بیفته بره اونجا، یکی از اینا رو برداره بره. چه پولهای گزاف اینطوری به عنوان انتقام و طلب دم عثمان کرده بودن. آمدن در خود مکه تصمیم گرفتن که جنگ جمل رو شروع بکنن و افراد رو میفرستادن برن برای بصره. در خود بصره این جنگ شروع شد. این نامه رو حضرت دید این کیفیتی هست، مردم دارالهجره که همون مدینه باشه، مدینه رو بهش میگن دارالهجره، مردم دارالهجره، مردم مدینه فهمیدن که اینها دارن مخالفت میکنن با بیعتی را که اینها کردند با امیرالمؤمنین. اینا همه قیام کردن، همه قیام کردن و مدینه خالی شد از اینی را که دیگه کس توش بمونه. همه حرکت کردن برای جنگیدن با اون افراد منافق، اون افراد خبیث، اون افرادی که میخواستن بر علیه امیرالمؤمنین جنگ را درست بکنن، اون افرادی که در جاهای در روایت بهشون میگن ناکسین، که امیرالمؤمنین قاتل ناکسین و المارقین و القاسطین، اینها رو جنگت ناکسین همین افراد بودن، یعنی نکس کردن، نکس کردن یعنی شکستن بیعت خودشون رو، رفتن جمع شدن در خود بصره برای اینکه جنگ بکنن. حضرت امیرالمؤمنین حرکت کرد، حالا این توی خطه برای افراد کوفه می نویسد و اعلمو، یعنی بدونید ای کوفیان، و اعلمو ان دار الهجره قد قلعت، بدانید که دار هجرت که مدینه باشد، قد قلعت به اهلها، قد قلعت به اهلها یعنی اهلش را خالی کرد. اینا همه حرکت کردند برای اینکه بروند به دنبال اینکه فتنه رو از بین ببرند. یعنی افرادی رو که تو مدینه بودن متوجه شدن اینها دارن فتنه گری میکنن، به بهانه خون عثمان دارن حرکت میکنن، اینا رو متوجه شدن. حضرت نامه داره مینویسه بر کوفیان و این جریان رو داره میگه، میگه وعلمو بدانید ان دار الهجره قد قلعت به اهلها، اصلا به اهلش به اصطلاح خالی شد، و قد قل او به ها، هم خودش خالی شد یعنی دیگه صلاحیت نداره برای اینکه چون فتنه توش هست برای اینکه بماند در اونجا کسی، و هم قلع او به ها، و هم اینها مردم خودشون رو خالی کردن. یعنی دو طرف از قضیه، یعنی نه در خود مدینه دیگه جای موندن هست الان برای اینکه اینها دارن فتنه گری میکنن تویش، اینها برای اینکه این فتنه از بین برود، خود مردم مدینه هم قلعو به ها، خودشون هم کندن مثل دیگه بسیار جوشی که روی آتش داره میجوشه، همینطور داره میجوشد. ان دار الهجرت قد قلعت به اهلها و قلعو به ها، هم مردم از او خالی شدن و هم مدینه مردم را خالی کرد، هر دو طرف. و جاشت جیش المرجل، مرجل یعنی قدر، قدر یعنی دیگ، و جاشت جیش المرجل، همونطوری را که دیگ می جوشد مدینه داره می جوشد. حالا یاد فتنه توش می جوشد یا مردم برای اینکه فتنه رو از بین ببرن دارن می جوشن. و جاشت جیش المرجل، مرجل همین طوری که دیگ می جوشد داره مدینه می جوشد. و قامت الفتنه تو علی القطب، فتنه‌گری به قطب رسیده. اگر قطب به معنای همون میله وسط اون سنگ رهاب و آسیا باشد، یعنی خود امیرالمومنین، یعنی دیگه اینها فتنه‌گری رو دارن میرسوننش به مرکز حکومت که امیرالمومنین، یعنی اینا برای علیه امیرالمومنین دارن دست و پا میکنن، یعنی مقصودشون این است که اینها برن فتنه‌گری بکنن و جریان امیرالمؤمنینی رو که مردم آمدن به طور رغبت و تو بهش به اصطلاح آمدن بیعت کردن، این از بین ببرن. و قامت الفتنه تو علی القطب، فتنه رسیده به قطب، یا فتنه به قطب رسید، یعنی دائره و اون مرکز حکومت را فتنه گرفت. خب حالا باید چیکار کرد؟ مردم مدینه که دارالهجره بوده برای فتنه کنی، از بین بردن فتنه، فهمیدن حقیقت کجا هست، همه مهیا شدن. من بهشون نگفتم بلنشید بریم برای جنگ، خود اینها حرکت کردند بر علیه افراد ناجس. نظام مدینه وقتی که حرکت کردن، همه افرادی بودند که ایمان خالص داشتن، دور پیغمبر بودن، اصحاب بودن، تابعین بودن، همه اینها بلند شدن حرکت کردن و آمدن برن به طرف به اصطلاح بصره، که جنگ جمل در بصره در اونجا شروع می شود. اینها حضور داشته باشند. افرادی را که در اصحاب امیرالمومنین بودن، از این عبارت معلوم می شود اکثرا مال مدینه بودن. البته نه، بعد از جریان بیعت با امیرالمومنین قضایا شد. تا 25 سال امیرالمومنین نشست توی مدینه، هر کس هر کار کرد و کار خواست کرد. و بعد از اینکه جریان عثمان پیش آمد، مردم وقتی که دیدن بیت المال اینطور داره حراج میشه، نابود میشه، ظلم میشه، تعدی میشه، دلشون پر بود. از اون جهت، از این جهت هم دیدن که این افراد دارن بر علیه علی ابن ابی طالب، اینها اومدند روش به اصطلاح بیعت کردن، دارن بر علیه او میکنن، لذا حرکت کردن. افرادی را که بعد از بیعت با امیرالمؤمنین بودن، با اون افرادی را که قبل از 25 سال قبل بودن فرق میکرد. زمان حضرت رسول اکرم، مردم مدینه دلشون بود با امیرالمؤمنین، نمیخواستن کسی دیگه حکومت رو بگیره، خلیفه رو بگیره، اما چون که دلشون بود با امیرالمؤمنین جرأت نمی‌کردن. لذا حضرت بلند میشد در خانه اون، در خانه اون، در خانه مهاجر انصار میان، همه قبول میکردن. حضرت میفرماید اگر میخواهید فردا بلند شید سرتون رو بتراشید، پولیشید بیاید دلای مسجد بایست. فردا که می آمدن می دیدن نسبت هیچ که نیم، اکثرا رفتن اونجا سکوت کردن، نه اکثرا سکوت کردن، یعنی قدرت مخالف اونقدر قوی بود که اینها جرأت این که مخالفت بکنن مردم نداشتن. 26 نفر اومد بیعت کرد با ابوبکر. ببینید، نه سلاس مرتد شدن یعنی حرف پیغمبر قبول نکردن، خیلی خوب دنبالش نیمدن یعنی شمشیر بر نداشتن. نه ببینید، یه عده به زور کردن، یه عده نکردن. توجه کنید، بذار من براتون بگم. سقیفه بنی ساره وقتی که تشکیل شد، آمدن اونجا هم ابوبکر وقتی اونجاها خلیفه شد، این ابوبکر از سوراخ صندوق که در اومد، اون 26 نفر بیشتر نبودن که با او بیعت کنن. 26 نفر بوده جمعیت مسلمان ها. بعدن رفتن یکی یکی افراد رو آوردن گفتن بیعت بکن. 26 نفر نقد کردن، حال 12 نفر هم نقد کرده باشن چی؟ اکثرا 26 نفر بودن، دیگه بیشتر نبودن. 26 نفر آمدن، اونم تازه ابوبکر با عمر دعوا شد. ابوبکر میگفت، یعنی مهاجر انصار، ببخشید مهاجر انصار با هم دعواشون شد. اونا گفتن ما بایستی که بشیم، اونا گفتن ما باید بشیم. بعدن یک نفر در اومد گفت من الامیر منکم وزیر، ما امیر باشیم شما وزیر باشیم. اینا قبول کردن. و وقتی که قبول کردن، عمر به ابوبکر گفتش خب پس دستو بیار که ما به تو بیعت کنیم. اونم به فیقیال این که این تعارف میگن آمد نیمت دارد، مثل اینکه آب لیوان شربت به شما میگن بفرمایی، تو میگی نه بفرمایید، تو میگیری میخوری. اون میجره بنده خدا تعارف کرد آمد، گفت بفرمایید دستونو بگیرید ما به تو بیعت کنم. اونم دست شده بسید، این که دراز کرد، اونها بنا کردن بیعت کرد، مون توش. ولذام خود کتاب صحیح بخاری و مسلم داره کانت بیعت و ابوبکر فلته، یعنی بیعت کردن با ابوبکر دفعتا شد، اینطور نبود که مقدماتش چیده شده باشه، یه مرتبه شد. خداوند متعال مردم رو از شر قضیه حفظ کرد. خب پس بنابری اصل جریان اون کیفیت مردم وقت بعدم گفتن تو بیا بیعت کن، تو بیا بیعت کن، تو بیا بیعت کن. لذا مالک ابن نویره چرا کشته شد؟ حضرت امیر فرمود که من نمیتونم جنازه رسول اکرم رو رها بکنم. که حضرت جواب داد گفت من نمیتوانستم که بدن پیغمبر اکرم رو زمین رها بکنم و بیام، و تازه پیغمبرم که برای خودش خلیفه تعیین کرد. به هر حال خود این قضیه ای که مردم نگفتن، از مردم گفت. به هر حال میخوام بگم جریان 25 سال قبل تا جریانی را که الان که عثمان رو کشتن خیلی فرق میکرد. به هر حال با هم فرق زیاد داشت. حالا که فرق کرد و این افراد به این نحوه شد، این کیفیت چی کن؟ وقت لذا حضرت فرمود قامت الفتنه تو علی القدر فاسرعوا الی امیرکم، حرکت کنید با سرعت ای کوفیان، بیایید به طرف امیرتون و بادرو جهاد عدو بکم، انشاءالله مبادرت بکنید و این که با دشمنتون و عدوتون که اینهایی هستن مبادرت بکنید، جهاد بکنید. غفر الله لنا و لکم.